میگن به دانش آموزا میگن سوسک بخورید، کرم بخورید، یا اون خانم بازیگر مشهور میاد تبلیغ میکنه میگن گوشت و نمیدونم پروتئین و سیب زمینی اینا در یه جوابگو نیست، ما نمیتونیم تولید کنیم. یا 90% اقتصاد میاد در اختیار 7%، 10%، 5%، بنا به آمار مختلف قرار میگیره. خب امروز مردم یه مروری بکنن، آقای کبیری قشنگ گفتن، بذار یه مروری بکنیم. ما با کشوری مواجهیم که 30%ش به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارن. درباره آمریکا دارم صحبت میکنم آقای حسینی، نه درباره یک کشوری در دور افتاده ترین، حالا هر جای دنیا، من درباره بزرگترین هژمونی تاریخ بشر دارم صحبت میکنم. 30% مردمش با آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارن و الان عزیزان ما، شنوندگان ما که دست به اینترنت و گوگل و جستجو هم هستن، بزنن آب ناسالم آمریکا، تجمعات بسیاری میبینن که مردم بطری‌های آبای رنگی در دست گرفتن جلوی وزرا و اونا میگن کاری نمیتونیم بکنیم، همینه دیگه. یا ما شهری داریم که سالهاست داره آب مسموم میخوره، بارها هم تجمع شده، قاضی هم محکوم کرده، بردن آوردن، و چند وقت پیش گاردین نوشته بود اینقدر رشوه میدید که مردم اینجا همچنان. یا از اون طرف شما نگاه میکنی میبینی یه زمانی تمام محصولات آمریکایی تو خونه ها بود، الان جاشو داده به محصولات چینی یا کشورهای دیگه. خود ما ببینید چقدر محصولاتمون داریم تولید میکنیم. آمریکا همه چیزو در اختیار داشت، از خودروها همه آمریکایی بودن، همه مراودات تکنولوژیک و الکترونیک در دست آمریکایی‌ها بود، تقریبا 80% اختراعات جهان در آمریکا انجام میشد. خب چه بلایی سر یه کشوری با این عرض و طول اومده که میبینی که 25% مردم آمریکا در تأمین مواد اولیه غذایی خودشون دوچار مشکلن. این آمریکاست، تو اروپا هم همینطوره. یه مقاله رو، یه خبری رو میخوندم تو بی بی سی چند وقت پیش که میگفت یه معلمی در لانکاشر انگلستان، میشه شمال غربی، در شمال غربی انگلستان، میگفتش که من 35 تا دانش آموز دارم. الان اینایی که عرض میکنم آقای حسینی و آقای کبیری و شنوندگان عزیز، همه قابل جستجو، منابعش هم هیچ کدوم داخلی نیست، هیچ کدوم منابع داخلی نیست، قابل سرچ. حالا شنوندگانی که میشنون ممکنه مثلا بگن آمار ارقام کجا میاد، این رو بی بی سیه، بزنن لانکاشر معلم گرسنگی، از بی بی سی خبر میاد، به فارسی هم بزنن. ولی ما چون در حصار رسانه هاییم که آقای کبیری هم درست فرمودن، نمیبینیم اینا رو، چون فارسی هم هست. میگه من 35 تا دانش آموز داریم، اینا میان سر کلاس اینقدر گرسنن که به حرف من گوش نمیدن و توی سطل زباله دنبال هسته میوه میگردن. این مال کجاست؟ مال انگلستانه، که چند وقت پیش ملکشم مرد و بعضیا گفتن ملکه مردن، امپراتوری فلان، امپراتوری که امروز حتی ولز و ایرلند و اسکاتلند میگن که برو کنار، امپراتوری که دیگه حتی به اتحادیه اروپا نمیتونست بچسبه، چون میدونست اتحادیه اروپا گرفتار اتفاقاتی میشه که الان داره میشه. آمریکا هر جا کم میاره دو سه تا کار میکنه. یک، تکنولوژی میفروشه. توی مدت اینجوری بوده، تکنولوژی که خریدار نداره شروع میکنه به پول چاپ کردن، پولای بی پشتوانه، که حتی تو همین در واقع ارزهای دیجیتال دیدید که میلیاردها دلار آمریکا پول به جیب زد، ارزی که اصلا معلوم نیست چیه، حتی سازندش هم معلوم نیست، کشیدن تا 60,000 دلار هر بیت کوین رو، و بعدم یا دیزای دیگه اسم نبرم، و بعدم برگردوندنش پایین، گفتن پولی نداریم بهت بدیم. خب من این همه پول دادم، مردم دنیا میگن ولتا پولام چی شد، اینا رفت، من دلار دادم با البته گرفتن یک رقم، یک کد. آمریکا گفت خب من بی پولم، یعنی تو ذهنشون گفتن این چیزی درست میکنیم، درست هم کردن. مثل الان که تو متاورس دارن فضای مجازی میفروشن، میری شما تو متاورس تو یه فضای مجازی زمین میخری، خنده دارتر از این نمیشه، یه آدم میرن میخرن. وقتی از همه اینا گذشت جنگ را میندازه، نتونست، چون الان تکنولوژی توزیع شده. چند سال پیش، مثلا 50 سال پیش ایرانو ببینید، ما چقدر جنس انگلیسی تو خونهامون داشتیم یا مجبور بودیم بخریم، از لوازم خانگی گرفته تا چیزای دیگه، ولی الان اینجوری نیست. و اتحادیه اروپا، تکنولوژی در دنیا شیر شده، همه دارن استفاده میکنن. خب آمریکا الان مترصد راه انداختن جنگه و هیچ ترحمی هم به کسانی که سالها مثل یه سریالی جومونگ و مردم ما یادشونه، یه خودش با اسب و اینا میرفت و حالا پادشاهایی همین تو فیلمای چینی و کره‌ای، یه ادم بودن که اون عقب با نیزه میدویدن پیاده. اگه دقت کرده باشید، کسانی که سالها دنبال آمریکا پیاده دویدن، امروز برای خریدن گاز باید 400% پول بیشتری بدن. 400%، یعنی 4 برابر. یعنی اینکه آمریکا الان زرنگ نه، یعنی اینکه اوضاع آمریکا و اوضاع اتحادیه اروپا و اوضاع غرب خیلی شرایط متزلزلی داره در تامین معاش خودشون موندن، فقط یک راه دارن و اون هارت و پورت کردن و جنجال رسانه‌ای کردن و داد و بیداد کردن و اختشاش تو کشورهای مختلف ایجاد کردن و سوریه رو به وجود آوردن و تحریک اوکراین برای ایستادگی بیشتر، برای که آمریکا بی پول ناچار از اروپایی‌ها پول بکنه، ناچار هرچی دارن بکشه به سمت خودش. کاهش سرمایه گذاری در اروپا، کاهش مهاجرت به اروپا، افزایش معیشت مردم، بزرگترین تولید کننده گندم الان بزرگ، یکی از بزرگترین، اولین دومین بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست آمریکا، تولید گاز داره، اینا رو باید به جای بفروشه دیگه، وقتی روسیه نفروشه آمریکا میفروشه. الان به شرایط بسیار بسیار بدی نزدیک شدن، اون هژمونی سینمایی و فرهنگی هم دیگه ندارن که زمانی در واقع در اختیارشون بود. اینجاست که ما باید یک مثلا نگاهی بکنیم به وضعیت دورور خودمون و ببینیم که ما در این چهاردیواری مرتفع رسانه‌ای که قرار گرفتیم چه چیزهایی رو باور میکنیم، چه چیزهایی رو باور نمیکنیم. افزایش سواد رسانه‌ای و به فرامتن دقت کردن. ممکنه بعضی حرفا میزنیم درست باشه، ممکنه من بگم که مثلا تو همین ماجرای اخیر که اتفاق افتاد بگم مثلا نیروی انتظامی باید زودتر اعلام میکرد، مثلا این شما که میدونیم بله خطاهایی هم ممکنه بوده باشه که البته من قائل نیستم چون واقعا مظلوم واقع شد نیروی انتظامی، ممکنه خطاهایی هم بوده باشه، ولی اگر خطا رو هم ثابت کردیم و نکردیم آفت سنگینش تو درگیری ها کل جامعه رو در بر میگیره. وقتی آقا میاد توی در واقع سخنرانی اول خودش بعد از درگیری ها اختشاشات به این نکته توجه نمیکنه، یا بعد تو سخنرانیش میاد میگه به این موضوعات سلبریتی ها و اینا توجه نکنید، یعنی چی؟ یعنی مردم در ونزوئلا دارن ما رو میبینن، مردم در دورترین نقاط جهان در آمریکای لاتین امیدشون محور ایرانه، ما محور دیگه نداریم، اگه داریم بگید.
واقعا نداریم آقای دکتر بسی، واقعا هیچ هژمونی دیگه تو دنیا نداریم، یعنی یک هژمونی لیبرالیسم تو دنیا، یه هژمونی ماست،
اصلا یه چیز دیگه در دنیا اگر نداره. علامت مبارزه با ظلم و استکبار و آمریکا با این شرایطی که داره و اتحادیه و اروپا و غرب بلند کرد، تنها حامیش تو دنیا کیه؟ یه زمانی یادتون میاد به سن من و شما میخوره، میگفتن چگوارا، آمریکای لاتین، اسپانیولی زبانها، اون سیطره و اون در واقع استیلای مقاومت و فرهنگی که آمریکای لاتین امروز دنبال ایرانه. اینایی که رو پیرناشون امروز مینویسن چگوارا یا مثلا فلان، حتی زاپاتا رو براش فیلم میساختن، جایگاه همونها برگشته، عکس حاج قاسمو میزنن رو سینه‌شون در آمریکای لاتین، در آمریکای لاتین، در کجای دنیا، در شرق، در غرب، حتی روسیه، حتی در خاورمیانه، در غرب آسیا که دیگه قطعیه، هیچ کس نیست. تنها جایی که ایستاده در برابر استکبار و میگه بذارید ما زندگیمونو بکنیم، بلایی که سر کشورهای دیگه مثل ویتنام، مثل سودان، مثل آمریکای لاتین، مثل نیکاراگوئه، مثل ونزوئلا، مثل لیبی، مثل الجزایر و و و و آوردید سر ما، نمیذاریم بیارید هیچ راهی. چون اگر آمریکا توان حمله نظامی به ایران رو داشت، حتی 30 ثانیه تأمل نمیکرد، اون 30 ثانیه هم فقط برای این بود که مثلا بلند شه زنگ بزنه بگه حمله کنید، نمیتونه. تنها راه چارش به هم زدن ما به هم دیگه به وسیله رسانه‌ای و اتفاقاتی که افتاد، اگه وقت شد توضیح میدم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آیه کبیری. چقدر میتونیم این گزینه رو در نظر بگیریم که در کنار همه اهدافی که طی این هفته اخیر مطرح شده برای اختشاشات اخیر، موضوعات مختلفی که هم جناب علی به اون خواهید پرداخت هم آقای وسیر اشاره خواهند کرد، چقدر برای دور کردن از هان عمومی هم مردم خود ما و هم از هان عمومی جهان از این شرایطی توضیح داده شد هست، یعنی به کمک همین رسانه‌هایی که دارن، ارتش رسانه‌ای که دارن، همه رو درگیر ایرانی بکنن که این شرایط رو داره، این توانمندی ها رو داره، گاهی بسیاری توضیح دادن، و از آهان عمومی از اون چه که در اروپا و آمریکا داره میگذره دور بشه.
آقای حسینی عزیز، این دیگه گفته ما نیست دیگه، واشنگتن پست رسما اعلام میکنه که ما اولین جنگ رسانه‌ای دنیا رو راه انداختیم دیگه، میگه سنگ تام اومد اولین جنگ رسانه‌ای دنیا رو راه انداخت. اصلا صحبت ما که نیستش که، دیگه واشنگتن پست دیگه در واقع یه سرچ خیلی ساده است، خیلی معمولیه، و اصلا چیزی نیستش که بخوایم بهش در واقع ما بخوایم بهش شاخ و برگی بدیم. ترول ها و بات های فضای مجازی عملا گردانندگان این بازی رسانه‌ای بودن که تو ایران انجام شد. ببینید وقتی که رسما اعلام میشه ما اولین جنگ رسانه‌ای رسمی دنیا رو راه انداختیم، رسما دارن اعلام میکنن. ببینید این خیلی خیلی نکته مهمیه. ببینید اگر سوتی بحث زندان اوین مطرح نمیشد که فکر کنید مثلا زندان اوین، آیا دکتر بسیز 89 شب بود اتفاق افتاد دیگه، درسته؟ 89 شب این اتفاق افتاد. من خود من به شخصه از 5:50 دقیقه بعد از ظهر
منتظر
اصلا رو گوشیم داشت میومد که آی مردم بیاد سمت اوین. خدا سرشد این دیگه اصلا
دیدم. اصلا تویتی که ساعتش 5:35 بود، تشتوزی در زندان اوین.
اصلا عجیب غریب بود. این هم بحث و مکر و مکر لو و لاخر ماکرین دیگه، اونا نیرنگ اونها بوده. شما با ترول دیگه باته ساعتشو تنظیم میکنه، میگه من روی این ساعت تنظیم کردم، شروع میکنه اینها رو زدن و با این هشتگ با این شروع میکنه به زدن اینو. من خدا سرشده به دوستان زنگ میزدم میگفتم بچه اوین خبریه، اتفاقی افتاده چیز؟ همه میگفتن نه چه اتفاقی افتاده، چی میگی؟ به اون میگفتن شوخی که. بعد من یه نیم ساعت 40 دقیقه صبر کردم، کار ما رسانه است، ما اصلا تو این زیستمون رسانه داریم زندگی میکنیم. بعد از نیم ساعت 40 دقیقه دیدم این داره برمیگرده سمت خود ما، فلانی اتفاقی افتاده، اوین خبریه، اتفاقی افتاده. ما واقعا تا زمانی که آتش سوزی اوین اتفاق افتاد چیز ندیده بودیم دیگه. این چرا دارم این مثال رو خدمتتون عرض میکنم؟ به خاطر اینکه واقعیت این جنگه. ببینید من این چند روز خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم. مثلا چرا یه سری از حالا ما بهشون میگیم سلبریتی، حالا ما بهشون هر اسمی که میخوایم بگیم رو بگیم، چرا اینها دوچار اشتباه محاسباتی میشن؟ چه اتفاقی میفته؟
هنوز هم ول نمیکنن.
دلیلش چیه؟ دلیلش
اینه که دوتاشون دیدم که ول کردن.
دوتاشون امروز آیه دکتر بصیری
ول کردن. چون ادامه داره. پیرو به علی دایی.
گفت یکی افتاده بود زمین، سینه‌خیز رفته بود تا آخره.
چرا مثلا دارم از کنم، چرا وقتی به اینها میگیم برادر من خواهر من بیا بریم اینجا بهت نشون بدیم بابا این چیزی که دارم بهت میگن دروغه؟ ببینید وقتی ما در مورد استحاله فکری داریم صحبت میکنی، وقتی که یک فکر، ببینید وقتی فکر اینقدر پر میشه از دروغ، از نیرنگ، از فریب، از روایت های گوناگون، جنگ روایت هاست دیگه. وقتی اینقدر پر میشه من به یه جایی که میرسم دیگه نمیتونم قبول کنم قدم بعدی رو. میدید راست و دروغ دیگه، راست و دروغ اینقدر به هم دیگه آمیخته میشه. خب وقتی که مثلا ایران اینترنشنال میاد میگه، مثلا زیرنویسش میزنه که میگه او فعلا بگو 40 تا کشته شده، فعلا بگو 40 تا کشته شد تا ما بقیه شوین. ببینید جنگ ترول ها، جنگ بات ها اون قسمتی بودش که تو این 30 شب گذشته، 27 شب گذشته ما عملا داشتیم میدیدیم، علنا داشتیم میدیدیم. خب
چون اشاره کردید تو پرانتز من اینو بگم، ببینید یه موقع از همین مثالایی که دارید میزنید تکلیف روشن میشه. حالا به قول شما سوتیایی که میدن اینترنشنال اشتباهی که میکنه، چیزی که میزنه. همین ماجرای دختر اردبیلی، عموی بنده خدا اومده میگه آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، این سابقه بیماری داشته، بدتر نکنین حال ما رو، حال ما رو خرابتر نکنین، بیا اصلاح کن آقای علی دایی. امروز میگه نه شما اشتباه میکنین، من میدونم که یه اتفاقی براش افتاده. پشت سرش دوباره یه فوتبالیست دیگه میاد میگه من پشت سر علی دایی ام، اون داره، ماها مردمیم، شما دارین دروغ میگین.
میدونید این دو قطبی سازی، این دوگانه سازی که اتفاق افتاد، ببینید من اعتقاد دارم دو تا کار خیلی جدی تو رسانه ما تو این 27 شب گذشته انجام شد. یعنی اون در واقع اون حوزه آفندی که رو بحث رسانه‌های داخلی ما انجام شد، دو تا تکنیک خیلی جدی رو داشت. یکی بحث اهریمن سازی بود که خیلی جدی روش ورود پیدا کنه. یکی بحث اعتبار زدایی بودش. یعنی اولی رو رفتن، رو اولی که رفتن دومی که در واقع اعتبار زدایی بوده شدیداً سوار شدن. این دوتا رو خیلی پشت به پشت هم دیگه اومده، یعنی تو اون در واقع تقسیم وظایفشون تو حوزه رسانه داخلی که ما میتونستیم حرف بزنیم، این دوتا کار رو انجام دادن. تو باکس بعدی وقتی که ما این شکلی تکنیکشون بود دیگه تو این فضا ورودشون پیدا کردن، این اتفاق که افتاد ببینید این در واقع این واقعیتی نشون میدادش که افراد ایرانی ها دوچار خطای محاسباتی شدن که بهشون تزریق شده بودش، تزریق بسیار جدی شده. وقتی یک چیزی باور بشه تو اذهان مردم بسیار سخت عوض کردنش. وقتی بگن آی کبیری آدم بدیه دیگه، این رو من کبیری هر کاری بکنم واقعا سخته اینو بخوام عوضش بخوام. ما تو زیست بوم رسانه‌ای داریم زندگی میکنیم. اتفاقی که تو این چند روزه افتاد، تو این چند وقت گذشته افتاد، یک همچین چیزی بود. خیلی سخته. من عمیقا اعتقاد دارم که با تک تک اینها باید صحبت بشه، نه صحبت در واقع شاید رسمی و اینها، صحبت هایی که مستندات باید ارائه بشه تا با این مستندات این دوستان که بعضا شاید من نمیخوام حتی نه اسم فریب میخوام بگم، اصلا هیچ کنون از این اسامی نمیخوام بگم، من میخوام بگم استحاله فکری اتفاق افتاده، این باید درست بشه تا این تا مجددن در واقع این چرخنده ها رو روال خودش بیاد قرار بگیره.
مثالی من بزنم و بعد بریم خدمت های بسیاری باشیم. این ماجرای تانک در صدا و سیما رو شنیدید؟
بله اصلا میگفتم آره تانک.
اتفاقا دیشب یه بنده خدای من رو دید، گفتش که تانک هنوز هست. گفتم که نمیدونم، من از اون در نرفتم. دوباره گفت واقعا برای چی آورده بودن؟ گفتم باور کن نمایشگاه هفته دفاع مقدس بود، امسال ارتش بود، پارسال سپاه بود، دستاوردار آوردن. این یه دونه آلو لاستیکش پنچه شد، نشون دادن لاستیک پنچه رو. گفت یعنی واقعا همین بوده؟ گفتم که آقا فرض کنیم این نبوده، دیگه با تانک که نمیان توی صدا و سیما که، نه برای دفاع صدا و سیما از خود، با تانک. اینی که شما بگین که استحاله شده و ذهن تغییر کرده، ذهنیت تغییر کرده، جملهش این بود که میرسه به اون نقطه، میرسه که با تایم دم. آقا تو این گفته بود هفته که... اخیر دم همه درهای صداسیما اومده بودن، ولی فقط درها بسته بود، چه اتفاقی نیفتادش، نه واکنشی از دیگه تانک پهلویش هم با تانک.
گفته بود که شنیدم که شما فوت کردی. گفت نه من هستم، زنده ام. گفت نه داغی نمیفهمی.
بله خانم امیرآبادی بود، مهسا امیرآبادی بودش. مهسا امیرآبادی از فعالین حوزه رسانه اصلاح طلب هستش. بله. خیلی در واقع سابقه خیلی قوی هم داره. گفت آقا من زنده کجا مردم؟ میگفت نه، میگفت آخرش هم گفته بودش حتی اگه زنده نباید چیزی میگفتی که این نخواد این بحث ما به حرف بریزه.
فلانی میگن که فلانی گفته که فلان حرفو زده، گفتش که نه ما باش صحبت کردیم، گفته من این حرفو نزدم، گفته غلط کرده. خب آقا شما دیگه یه اتفاقات اینجوریه تو رسانه، من فهم کنم انادیه، لجبازیه. لجبازی زیاد هم اتفاق میفته، ما مثلا مثل تو خیابون که با هم لجبازی میکنیم، تو سبقت گرفتن تو جاده بعضیا، یا مثلا یه اینو باید یه فکری براش بکنیم. بعضی از این اتفاقات و لجبازی ها و اینها توی فضای مجازی به خاطر برخی مشکلات قبلشه. ممکنه من با رئیسم دعوام کرده دعوا شده باشه، ممکنه من یه جایی ظلمی بهم حتی شده باشه، ولی کلیت نظامو زیر سوال میبرم. در حالی که ما یه خانواده ایم و خطا هم داریم و اشتباه هم داریم، چون ما که 80 میلیون معصوم یه جا جمع نکردیم که. امیرالمومنین معصوم بود، تازه باورش نمی‌کردن. شما تو خانواده تا ممکنه بگی پسرت چطوره، مثلا دیدیم پسرت دیروز مثلا تو کوچه مثلا با موتور تون میرفت، پس این کاملا میگیم بله ممکنه از این کارا هم گاهی بکنه، ولی برایند پسر من، برایند رفیق من، برایند خانواده من یک برایند خوبیه. 100 تا کار انجام میده، 4 تاش هم ممکنه خطا باشه. ما بدانیم که خانواده ایم، این خانواده البته خطا هم داره، منم دارم، ما خطا داریم. گفته بود که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. وطن رو که دیگه نمیشه تیکه تیکه کرد که، نمیشه بگیریم آدم ها رو تو خیابون آتیش بزنیم که، نمیشه بریزیم توی پاسگاه با سلاح بیفتیم به جان مردم. و بعد مگه ندیدیم چه بلایی سر لیبی اومد؟ مگه ندیدیم چه بلایی چه بلایی سر لیبی آورد؟ به لیبی گفتن تأسیسات هسته‌ای تو جمع کن که مثلا شما بمب هسته‌ای نسازی. بعد همه گفتن که بله این کارو بکن، جمع کرد، بار کشتی کردن، بردن آمریکا.
دقیقاً.
بعد گفتن که خب تو این هواپیما لاکر هواپیما رو روی لاکربی زدی پولشو بده. گفت بابا من نزدم، هیچ سندی ندارید که من زده باشم. بعد گفتن حالا کوتاه بیا، چند نفر از این ظاهرا خیرخواها و کشورهای اطراف که از پیش برنامه طراحی کرده بودن، گفت باشه آقا اصلا ما گردن میگیریم، $1,000,000 نم فکر کنم $10,000,000 هم اون موقع داد،
$10,000,000
پول خسارت هواپیما لاکربی رو داد. بعد گفتن که خب این موشکا چی، اینا که ساختی و تجهیزات نظامی، تازه اون موشکاش مثل موشکای ما دوربرد و سنگین و اینا نبود، یه تجهیزات بود برای دفاع از خودش. گفتش که خب اگر کسی به من حمله کرد چی؟ گفتن ما با تو یه قرارداد می‌بندیم، هر کسی به تو حمله کرد ازت دفاع می‌کنیم. کی جرأت داره اصلا وقتی قرارداد بستی با ایتالیا و انگلیس، من کی جرأت می‌کنه به تو حمله کنه؟ شما موشکا رو بده که همه خیالشون راحت بشه نمی‌خوای به جای حمله کنی. تمام که شد گفتن چقدر پول دادی بابت لاکربی؟ گفتش $10,000,000. گفتن بکن 100 تا. گفت چرا؟ گفتن همینی که میگی. حالا چی؟ پرونده تو دوباره رو جریان میندازیم. و جالبه بدونید که همه رو که ازش گرفتن و متهم و محکومش هم که کردن، باش قرارداد بسته بودن که اگر کسی بهش حمله کرد انگلیس ازش دفاع کنه. اولین کشوری که هواپیماش لیبی رو بمباران کردن همین انگلیس بود که باش قرارداد. اینا آمریکا الان به متحدین خودش رحم نمیکنه. اینا مثل گرگن در برابر هم با چشم باز میخوابن شبا، با هم دیگه اینجوریان به ما رحم میکنن. اگر اتفاقی تو این کشور بیفته تا نصف این مردم رو سر نبرن دست بر نمیدارن اینا. اصلا مسئلهشون حجاب نیست، هیچی. چرا نمیگم به جای نمیدونم حجاب برید سراغ مثلا زباله بریزید تو خیابون؟ در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمود رضا شمس دولت‌آبادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
بعدم خدمت جناب علی و همه همیهنان عزیز سلام عرض.
آقای دکتر، ما به بحثمون درباره نارامی ها و اختشاشات اخیر در کشور هست و اهداف کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکا رو داریم بررسی میکنیم از دخالت هایی که در امور داخلی جمهوری اسلامی داشتن و در این نارامی ها نقشی که دنبال میکردن. مشخصا سوالی که از جناب عالی دارم درباره مذاکرات مرتبط با پرونده هسته‌ای هست و موضوع برجام. از دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی و از دمیدن بر آتش ناآرامی‌ها و اختشاشات، غربی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکا چه اهدافی رو مرتبط با پرونده هسته‌ای دنبال می‌کردن؟
بله، ببینید واقعش اینه که از زمانی که انقلاب اسلامی به وجود اومد، اهداف انقلاب که مشخص شد طبیعتاً با منافع استکبار سازش نداشت. طبیعتاً این نشانه ای از تقانیت جمهوری اسلامی ایران و نشانه خط صحیح از انقلاب اسلامی است که از اول تا حالا برای رسیدن به پیشرفت و تعالی خودش بدون اتکا به استکبار و بدون سرخم کردن در مقابل استکبار و زور و قدرت ها زورگو هست. طبیعتاً اونها به خاطر که ما رو به زالون در بیارن شروع کردن از اول یه سری اقدامات و در واقع فتاهایی شرایطی برای ما ایجاد کردن. نهایتا اینا به این نتیجه رسیدن که اگر ما رو در یه شرایط مذاکره در واقع در یک چارچوب قانونی و متعارفی که در شرایط نظام بین الملل بتوانن ما رو در یک کنجی سکنجی گیر بیارن و شرایط خودشون رو به ما تحمیل بکنن. بله، همجوری هم که در واقع صاحب نظری که در جلسه حضور داشتن و فرمودند، اینها طبیعتاً هیچگاه به قول خودشون و عهدی که دارن وفا نمی کنن. طبیعی هست به خاطر اینکه اونها هم منافع خودشون رو و منافع ملی خودشون رو وقتی که در تغایر با منافع ما می بینن هیچ وقت منفعت ما رو ترجیح نمی دن. این طبیعی. منتها اینها در واقع در چارچوب امثال مثل برجام و پیمان‌هایی که سعی کردن از طریق مذاکره و ما رو در چارچوب قواعد بین‌الملل در تنگنا قرار بدن، به دلیل اینکه اونا بی‌صداقتی کردن و به تعهداتشون عمل نکردن، بدعهدی کردن، خودشون باعث شدن که این در واقع توافقات به نتیجه نرسه. ولی باید بدونیم، ملت عزیز ما باید بدونن شرایطی که پیش روی ما هست، چه در گذشته با فشارهایی که اونا آوردن و چه شرایطی که الان ما داریم، شرایطی که ما در حال گذار از شرایط سخت هستیم. به این معنا که اگر اونها با تحریم‌ها سعی کردن فشاری بر ما وارد کنن، طبیعیه کشوری که اقتصادش بر پایه تک محصولی است و به نوعی از مریضی هلندی رنج میبره، یعنی تمام درآمد ملیش مبتنی بر جی دی پیش و جی ام پیش متکی بر فروش خام فروشی و محصولات نفت هست، طبیعتاً اقتصاد وابسته ای داشته. اینها با این فشار تلاش میکردن که ما رو در تنگنا قرار بدن. ولی من باید به ملت عزیز ایران عرض کنم این استراتژی که جمهوری اسلامی ایران بر پایمردی، مقاومت و ایستادگی مبتنی بر خواست مردم تکیه کرده زمان به نفع ماست. یعنی هر چقدر اونها در این فشاری که بر ظالمانه که بر در واقع مردم عزیز گذاشتن و تنگناهای اقتصادی که برای ما ایجاد کردن، داره شرایطی برای ما ایجاد میشه، به خصوص با شرایط جدید که دولت جدید تلاش کرده مشکلات رو در واقع در فراروی خودش به حل اون بپردازه، یعنی همه تخم‌مرغ رو به قولی روی یک ظرف نذاره در چارچوب توافقات برجام و امثال هم، خودش به میدان اومده که مسئله حل بکنه. بنابراین چون ما در مورد حل مسئله به نتایج خوبی رسیدیم و داریم اقدام میکنیم و این تعالی پیشرفت در مقابل ما قرار گرفته، اونا با همین نارامی ها که در واقع نوعی از بهانه جویی اجتماعی در یه شرایط خاص و فشاری که وجود داره در شرایط اجتماعی ما بوده، این رو توسط نوکران خودشون و توسط عوامل خودشون در کف خیابان که تجدید طلب ها محور اصلی اقدام اون بودن، تبدیل کردن به یک در واقع شرایط شبه بحرانی که تلاش بکنن با شانتاج و جنگ نرم و فضای عرض کنم که دروغ و تهمت و جنگ رسانه ها تلاش کردن که شرایط غبارآلودی رو ایجاد بکنن. ولی به طور قطع وضعیتی که الان هست، هم اروپایی ها هم آمریکایی ها در تنگنا و مخمصه قرار گرفتن. این مخمصه عبارت از تنگنایی که در تعادل ژئوپلیتیکی انرژی اونها گیر افتادن، از یک طرف با روسیه مشکل پیدا کردن، از یک طرف با امثال کشورهایی که کنترل انرژی رو در منطقه داره و کنترل امنیت رو در منطقه داره مثل جمهوری اسلامی ایران، اینها قطعا بدون جمهوری اسلامی قادر نخواهند بود امنیت غرب آسیا رو و امنیت کل منطقه رو بدون ایران، جمهوری اسلامی ایران، به منزل برسونن. پس ناآرامی هایی که در منطقه اونا ایجاد میکنن، دودش اول چشم خودشون میره. ببینید الان در قضیه یمن، در قضیه عرض کنم فلسطین اشغالی و مناطقی که در مورد لبنان و فلسطین و سوریه و اینا هست، تمام اینها یک اهرم فشاریه بر علیه اونها و خروج اونها از منطقه، مثل از افغانستان که رفتن یا عراق، اگرچه در کوتاه مدت میتوانست ناآرامی هایی و ناامنی هایی در منطقه ایجاد بکنه، در دراز مدت این فشار رو برگرده اونو خواهد داشت که نه تنها در مخمصه انرژی گیر خواهند افتاد، در واقع راه های ارتباطی انرژی و رساندن انرژی به کشورهای دیگه که اگر کسی بتواند این راه ها رو کنترل بکنه و امنیت رو برقرار بکنه، میتواند حرفی در قدرت جهانی داشته باشه. بنابراین به نظرم اگر جمهوری اسلامی ایران و مردم صبور عزیز ایران که قطعا امید میره که با سربلندی این تنگناها رو پشت سر بگذارن، در راه در واقع حرکت به سمت قله مقاومت بیشتری از خودشون نشون بدن، آینده قطعا با شرایطی که در واقع پروتکل هایی که در خصوص تولید و مصرف و راه های انتقال اون هست، همکاری هایی که جمهوری اسلامی ایران با هند، چین و روسیه در این چارچوب داره، به طور قطع زمان به نفع ما خواهد بود. به طور قطع ما شکوفایی تحولات اقتصادی رو در درون کشور خودمون، در ارتباطات بین الملل خودمون خواهیم داشت. کریدورهای شمال جنوب و شرق به غرب بر اساس هاب منطقه که جمهوری اسلامی ایران هست فعال خواهد شد و این آمریکا و اروپا هستن که قطعا ضرر خواهند کرد. یعنی اروپا الان در جنگ اوکراین و در مشکل فشار گاز در منطقه خودش گیر افتاده، اگرچه آمریکا فشار روی اروپا داره که بتوانه اون رو در سیطره خودش نگه داره، با جنگ اوکراین در واقع تلاش کرد که این فضا ایجاد بشه، این به صورت انعکاسی این فشار به سمت خودش هم خواهد رفت. کافیه که این دار هوا سردتر بشه، کافی ناآرامی در کشورهای فرانسه همچنین که دیدید در انگلیس، فرانسه، ایتالیا آغاز شده در سراسر اروپا توسعه پیدا بکنه و اونجا هست که اینها باز دوباره همطور که گفتن مقامات آمریکا ما پرونده برجامو نبستیم، دوباره سعی می‌کنیم.